أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعلی درجت زهد ادنا درجت الیقین و اعلی درجت الیقین ادنا درجت رضا. همه ما می دانیم که عاشورا قله ایست که در او همه صفات حمیده، تمام کمالاتی که خدای متعال برای اولیاش قرار داده به اوج خودش رسیده و ظهور کرده در عاشورا و اول این صفات در خود سید الشهدا علیه السلام به نقطه اوج خودش رسیده و بعد در اصحاب و اهل بیت. اگر اصحاب سید الشهدا عرض کردیم اینها به مقامی رسیدند که انصار الله هستند، توانستند تمام امکانات خودشون رو در مسیر نصرت خدای متعال و دین الهی، نصرت ولی خدا به کار بیندازند، اگر از زابون ان توحید الله هستند، خودشون رو سپر قرار دادن در مقابل دین الهی که دین الهی صدمه نخوره و توحید محفوظ بمونه، و یا به تعبیر بهتر خودشون رو سپر امام قرار دادن که امام حقیقت کلمه توحید هست از نظر قرآن، حقیقت توحید در خود امام مجسمه، اون شجره طیبه توحید خود نبی اکرم هست و اهل بیت. در سوره مبارک ابراهیم خدای متعال می فهمد علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حینم به اذن ربها. می فهمد پیغمبر ما یک مثلی خدا می زند، کلمه طیبه مثل درخت پاک هست، درختی که ریشه در اعماق زمین داره و شاخ و برگ او در آسمان هست و دائما میوه و ثمر میده. هر دورانی که فصل میوه دادن هست در اون فصول به بار می‌نشینه. این کلمه طیبه‌ای که خدای متعال می‌فهمد مثل یک درخت پاک است، در روایات تفسیر شده فهمود یعنی کلمه توحید. توحید و تحقق الوهیت خدای متعال در عالم و بندگی بندگان خدا در عالم مثل درخت پاک است، مثل یک شجره است تو عالم. بعد در روایات توضیح داده این شجره رو، فرمود این شجره اصلش خود ما اهل بیتی، این شجره اصل و فرعی داره، اساس این شجره توحید ما اهل بیتیم، فرع این شجره توحید محیط ولایت ماست که مؤمنین وارد این محیط میشن. میوه های این درخت توحید معارف و علومی است که از ما نازل میشه و به مؤمنین میرسه. لذا این درخت توحید، این شجره توحید، کلمه توحید تفسیر شده به شخص نبی اکرم و اهل بیتشون. البته در بعضی روایات تفصیل داده، فرمود ریشه این درخت وجود مقدس رسول الله هستند، تنه اصلی و شاخه اصلی و امیرالمؤمنینن، ائمه شاخه های او هستند، شیعیان برگ های این درختن. تفصیل داده در بعضی روایات، در بعضی روایات هم به نحو اجمال فرموده اصل این درخت ما هستیم. اصل حقیقت توحید در عالم در نبی اکرم و اهل بیت محقق شده. به هم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر لا اله الا انت. خدای متعال وقتی میخواست حقیقت توحید در عالم ظاهر بشه، عالم رو پر کرد از نور اهل بیت علیهم السلام، حقیقت توحید در عالم ظاهر شد. این دعای ماه رجب هست دیگه، هم ظهور توحید در عالم با نبی اکرم و اهل بیت هست، هم حقیقت بندگی به وسیله اونها محقق میشه. بنا عبد الله، بنا عرف الله، با ما خدا شناخته میشه، با ما خدا عبادت میشه. اگر ما نبودیم خدا اصلا عبادت نمیشد. بنابراین الضابون عن توحید الله، یعنی امام رو میشناسن به عنوان کلمه توحید و شجره توحید، و چون امام رو اینجوری میشناسن خودشون رو سپر امام قرار میدن. یه کسی دفاع از امام میکند، اما امام رو به عنوان کلمه توحید، توحید الله نمیشناسه. اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، امام رو کلمه توحید، شجره توحید، حقیقت توحید میدونستن، دفاع از امام و دفاع از توحید میدونستن. لذا تعبیر این است الضابون عن توحید الله، اینا خودشون سپر قرار دادن برای توحید. یا سایر صفاتی که درشون بود، احباء الله، اینها به مقامی رسیدن که محبت الهی در وجودشون شکل گرفته، نورانی بدون محبت شدن. اینا شخصیت های هستن که ربیون هستن، اونقدر محبت الهی تعلق به رب العالمین درشون هست که به هیچ چیز دیگه توجه ندارن، تمام توجهشون مشغول به پروردگارشون است. این صفاتی است که برای اصحاب ذکر شده. حقیقت این صفات در امام علیه السلام هست و از ناحیه امام تنزل پیدا میکنه، جاری میشه، به اصحاب میرسه. گرچه همه اصحاب سیدالشهدا اهل محبتند، احباء الله هستند، اودا الله هستند، ربانیون هستند، ولی اصل این صفات برای امام هست. امام هست که در این مقام هست. اصحاب سیدالشهدا در تحت تربیت امام قرار گرفتن، شعاعی از محبت الهی که در وجود امام بود در اونها شکل گرفت و شعاعی از صفات امام در اونها ظهور پیدا کرده. حالا این رو با اشکال مختلفی میشه توضیح داد، من از یه زاویه این بحث رو تقدیم میکنم. در این روایتی که تقدیم کردم حضرت فرمودند که اگر ما سه وادی داشته باشیم، وادی زهد و وادی یقین و وادی رضا، زهد خودش دارای درجاتی است. اگر کسی به مقام زهد رسید، بالاترین درجه مقام زهد رو پیدا کرد، آغاز مقام یقینه. اگر کسی زاهد شد، آماده میشه برای ورود به عالم یقین. و اگر کسی صاحب یقین شد، مقامات یقین رو پشت سر گذاشت، آماده میشه برای اینکه به مقام رضا برسه. زهد رو ملاحظه کردید در روایات معنا کرده. ما گاهی خیال میکنیم زهد یعنی نداشتن، دست خالی بودن. این نیست. زهد ربطی به داشتن و نداشتن نداره. ممکنه انسان مثل حضرت سلیمان باشه و زاهد باشه، تعلقی به این امکانات نداشته باشه. حضرت سلیمان خدای متعال ملکی به او دادن که لا ینبغی لاحدن، اینجوری از خدا خواست، به کسی دیگه ملک اونجوری ندادن، البته مگر دولت ائمه و رجعت اونها. ملک فوق‌العاده‌ای داشت دیگه، باد در اختیارش بوده، عرض کنم شیاطین جن در اختیارش بودن، قوای مهمی در اختیار ایشون بوده. ولی در روایت می‌دیدم ایشون در طول این مدتی که این امکانات براش فراهم می‌شد، هیچ وقت موفق نشد یه بازدید بکنه از این امکانات خودش. برای اولین بار وقتی این کاخ ساخته شده، امکانات فراهم شد، رفتن رو فراز این کاخ، بام این کاخ، میخواستن ببینن و تمام لشکریان هم گویا صف به صف ایستاده بودن. حضرت میخواستن یه بازدیدی بکنن از این امکاناتی که خدا بهشون داده. در نقل این است که دیدن یه جوان خوش سیمای آشکار شد. فرمودن مگه من نگفتم که کسی وارد نشه؟ عرض کرد که من از کسی اجازه نمیگیرم، که بنا نیست من از شما اجازه بگیرم. متوجه شدن که جناب عزرائیل سلام الله علیه است. بهشون فرمودن چه کار داری؟ گفتم قبض روحت. یک کلمه. ایشون فرمود خب الحمدلله اشکالی نداره، من آمادم. مثل اینکه خدای متعال نمیخواد ما اصلا ببینیم این ملک خودمون رو، انقدرم خدا نمیخواد ما دل بسته باشیم. ببینید همه امکاناتو داره، ولی وقتی عزرائیل تشریف میارن آماده است. میگه آمادم قبض. حتی نشست، تکیه به عصاش داده بود، همینجوری قبض روح شد. که قرآن میفهمد که این شیاطین جن و این اجنه‌ای که در خدمت حضرت بودن صف در صف ایستاده بودن، حضرت داشتن سان میدیدن دیگه، خبردار ایستاده بودن. مدتی طول کشید تا موریانه عصای حضرت خورد. حضرت وقتی افتادن زمین، جناب سلیمان اینا فهمیدن که ای آقا مدت هاست بی خودی ایستادن. عنایت میکنید؟ این میشه زهد. یه کسی هم ممکنه یه دونه تسبیح داشته باشه، واقعا زاهد نباشه، ادعای زهد میکنه ولی زاهد نیست. اینو در احوالات مرحوم نراقی من دیدم. ملا احمد نراقی خب عالم بزرگی بودن دیگه، بزرگانی شاگرده ایشون بودن، ولی در تهذیب نفس و اخلاق هم سرآمد بودن، فوق العاده بودن. این کتاب معراج السعاده از ایشونه. مرحوم آیت الله عظمای بهجت مکرر میفرمودن که اگر کسی میخواد رشد کنه، روزی یک صفحه از این کتاب رو بخونه و سعی کنه به خودش بفهمانه که ایشون چی میگه، بعدم عمل کنه. روزی یک صفحه. بودن انبوخانی مقصودم نیست، یه موقع آدم از اول تا آخر کتاب رو میشینه پشت سر هم میخونه، این کار خوبیست. یعنی فهمیدم برای تربیت روزی یک صفحه رو بخونن، تأمل کنن، بفهمن، عمل کنن. میفهمید اگه یک سال این کار رو انجام بدید حالتون عوض میشه. اگر می توانید هم کتاب جهاد نفس وسائل رو می فهمیدن، روزی یک حدیثش رو بخونید، به قلبتون بفهمانید، عمل کنید، یک سال این کار رو بکنید حالتون عوض میشه. خیلی عالم فوق‌العاده‌ای بودن، فقیه، صاحب معارف، از جمله آدم اخلاقی سالک. کتاب معراج السعاده نشان دهنده موقعیت اخلاقی و مقامات معنوی ایشون هست. یک کسی از این، حالا اینایی که مدعیند، نام آوازه ایشون رو شنید، گفت بریم کاشان ببینیم این آقا کیه، دیدنی ازش کنیم. آمد و دید عجب ایشون رفت و آمدی داره، بیرونی داره، اندرونی داره، مردم میان میرن. نشست، وقتی خلوت شد به مرمون عراقی گفت یا این کتاب رو جمع کن یا این بساط رو جمع کن. نمیشه که اون کتاب رو بنویسی این بساط هم. ایشون چیزی نگفتن، یه مدتی نشستن گفتن فلان میای با هم یه سفر کربلا بریم. گفت باش. کی؟ الان را بیفت. را افتادن به سمت کربلا مثلا رفتن، حالا چجوری میرفتن من نمیدونم. یه مقداری که رفتن این بنده خدا کشکولش رو جا گذاشته بود تو خونه مرحوم نراقی، گفت برگردیم من این کشکولم رو جا گذاشته. شون گفتن حالا جای امنیه، به خطری برن میریم سفر برمیگردیم. از ایشون انکار، از او هم اصرار. شون گفتن منو تو همسفر نیستیم، فقط میخواستم همینو بگم، من کل این بساط رو رها کردم دارم میام، توی کشکولت نمیتونی رها کنی. اناعت کردیم. زهد این نیست که آدم در بیرون هی تلاش کنه چیزی داشته باشه یا نداشته باشه. زهد در ارتباط انسان با عالم شکل میگیره. اینم همینطوری نمیشه آدم از دنیا دست بشوره. خب باید یه چیز بالاتری به آدم نشون بدن، دستش به یه جایی بند باشه که از عالم دنیا دست برداره. والا همینجوری که نمیشه انسان در ارتباط با عالم یه دفعه بشه زاهد. این تعبیری که در زیارت قدیریه است که حضرت فرمودن که رفت و آمد مردم نه بر عزت من اضافه میکنه نه منو نگران میکنه، به برادرشون فرمودن دیگه، به عقیل، که آقا حضرت هست، به حضرت هست که آقا اینجوری را میریتیش که دورو براتون نمیمونه. حالا قریبه به این منو در نهج البلاغه است. حضرت فرمودن لا تزیدونی کثرت الناس حولی عزه ولا تفرقهم عنی وحشه، مردم دور من جمع بشن من احساس عزت نمی کنم، اگرم پراکنده بشن من به حالت تضرع نمی افتم، منو با دشمن تنها بذارن برم. مهم نیست که من حالا مشی خودم رو تغییر بدم که میمانن یا میروند. بعد امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه وقتی توضیح میدن که چطور شد که امیرالمومنین تو این مقامه، ما هم گاهی ممکن از این ادعاها بکنیم، من خودم رو تجربه کردم، اون موقعی که لباس نو میپوشم یا کفش نو حالم با اون موقعی که عوام کهنه است فرق میکنه، برای ما این حرف از دهن ما بزرگتره، عنایت میکنین. حالا پیدا میشن گاهی اصحاب ائمه پا جا پای ائمه، یعنی تمسک کردن، تولی پیدا کردن، چیزی بهشون دادن، ولی امثال بنده که گرفتاریم دیگه. ما کوچیک‌تر که بودیم، بچه که بودیم، کفش نو که می‌خریدیم یه مدتی سر به زیر بودیم، همش کفشامون رو نگاه می‌کردیم. ما اینجوری هستیم. کنار مثلا لباسمون یه وصله داشته باشه، توی مجلسی که میریم این جمعش می‌کنیم کسی نبینه. عنایت کردیم. کیفمون کهنه باشه قایمش می‌کنیم نبینن. اگه نو باشه همیشه از حتما از این عوامو می‌ذاریم بیرون. این مشی ماست. یه خورده خونمون کوچیک باشه، نمی‌دونم همینطوره. یه بقیهش رو حساب کنیم، یه پدر متدین با تقوایی داشته باشیم که حالا یه خورده لباساش شیک نیست، کراوات زده نیست، پنهانش بکنیم کسی نفهمه این پدر ماست، اگه نه شیک و کراوات زده بود همه جا جلو میندازیمش. ما اسیر این چیزا هستیم. حضرت فرمود همه مردم بیان و برن برای من فرق نمیکنه. امام هادی میفهمد نکتش اینه، اعتصمت بالله فعززت، تو چنگ به دامن خدا زدی عزیز شدی. کسی به خدا وصل شد عزت مال خداست. خدا نفوذ ناپذیره، ما هممون مخلوقیم، مخلوق نفوذ پذیره دیگه، گرمش میشه، سردش میشه، نمیدونم گشنش میشه، میترسه. ما عزیز نیستیم؟ عزیزیم. یه رعد و برق بیاد میترسیم، زمستان میشه سردمون میشه، تابستان میشه گرم، تحت تأثیریم، درسته؟ تهدیدمون کنن یه جور، تطمیعمون کنن یه جور، ما متحول میشیم. امامو که متحول نمیشه. چرا؟ چون اعتصمت بالله. معتصم بالله، کسی که معتصم باللهه که دیگه آمده شده مردم روش اثر نمیکنه. معتصمو من معنا کنم، دیدید آب قلیل از حد کر کمتر بشه دستش بزنی متنجس میشه، درسته؟ ولی اگه وصل شد به دریا دست نجس توش بزنی، دست متنجس، دست پاک میشه، به جای اینکه آب نجس بشه به این میگن آب معتصم، آبی که وصل میشه به کور، خاصیت کور پیدا میکنه، خاصیت دریا پیدا میکنه، به جای اینکه دست متنجس میزنی نجس بشه، دست متنجس رو پاک میکنی، این میشه آب مد. اعتصمت بالله، شما معتصم به خدا شدید. کسی که متصل به خداست، عزت الهی درش ظهور پیدا میکنه. ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، به خاطر همینه حقیقتا. ان العزت لله، ان العزت لله، ان العزت، شعاع عزت خداست که در رسول و مؤمن میفته، مؤمن عزیز میشه. فرمود مؤمن در بعضی نقل‌ها از کل جبل راسخه، مثل کوه محکمه. لا یحرکه العواصف، دیدید که این پرکاه یه نسیم که میاد میره رو هوا، دیدید این نهال‌های تازه یه ذره باد شدید میوزه میشکنن از کمر، ولی درخت‌های 100 ساله این بادها تکونشون نمیده، ولی همین درخت‌های 100 ساله هم گاهی یه طوفانی میاد از ریشه اینها رو در میاره، درست؟ ولی تا حالا شنیدید طوفان یه کوه رو از جا بکنه؟ طوفان خیلی هم که شدید باشه این کوه گرد و غبار کوه رو میگیره دیگه، پاکترش میکنه، پاکیزه‌ترش. اون مؤمن اینجوریه، طوفان‌ها تکانش نمیده. چرا؟ چون متکی به خداست. تا مؤمن نشدی یه وسوسه شیطان آدمو از میدان به در میکنه، یه تعریف، یه تکذیب. کافی یه کسی یه روز از آدم تعریف کنه، آدم مریدش میشه. تکذیب کنه، آدم عصبانی میشه، از میدان در میره، روابطش رو باش قطع. نهی از منکرت کنه، بدت میاد. تعریفت کنه، بی خودی خوشت میاد. با یه تعریف و تکذیب ما اینور اونور میشه. گاهی یک تعریف ما رو یه عمر زمین گیر میکنه. یه نگاه کرده یه عمر پاش بایستاده. خب بنده خدا کی بهت گفت این نگاه رو کنی؟ دل داده شده، همه چیشو داده، حالا میفهم عجب باخته. این آدم غیر زاهده، این آدمی است که تکیهگاه نداره. ولی وقتی مؤمن شدی شیطان تمام لشکر خودش رو دور تو جمع میکنه که یه گناه از تو بگیره، نمیتونه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. خدا میفرماید متقین اینجوریان، شیطان یه نسیم نمیفرسته، گردباد دورشون میفرسته. طائف من الشیطان، طواف میکنه این قوه شیطانی، این لشکر شیطان، وسوسه‌های شیطان دورشون طواف میکنه، یه راه نفوذی پیدا کنه، وارد بشه. ولی اونایی که از قبل تقوای الهی پیشه کردن، دستشون تو دست خداست، حساب با خدا وا کردن، باز کردن، اینا وقتی شیطان گردباد دورشون میفرسته که اینا رو تسخیر بکنه، یه نقطه ضعف ازشون بگیره، از همونجا نفوذ کنه، هر چی بیشتر میپیچه اینا هوشیارتر میشن. اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا، متذکر میشن. فاذا هم مبصرون، به جای اینکه سرشون کلا بره هوشیارتر میشن. دیدید آدم اگه یک کتاب خطی داره، یه عتیقه ای داره، اگه دیدید 4 تا عتیقه فروش و کتابشناس اومدن میگن آ این کتابتون چنده، کتابو برید پنهان میکنیم. میفهمید که نمیشه اینو دم دست گذاشت، این خیلی قیمتیه که این کتابشناسا میان دورش میچرخن، درسته؟ این عتیقه قیمتیه که عتیقه فروشای میان میگن چنده. همین که شیطان میاد احوال این آدمو میپرسه، میفهمه یه خبریه. متقین اینجوریان، اون شبی که شیطان لشکرشو گسیل میکنه این آقا بیدار نشه، اتفاقا اون شب بیدار میشه، چون میدونه یه خبریه که امشب شیطان اینقدر پای آدم میپیچه که پانشه برای نماز شب. اینو میفهمه، میفهمه یه خبریست که شیطان اینقدر منو تحریک میکنه، منو عصبانی کنه توی مجلس. اتفاقا اینجا عصبانی نمیشه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، روشن میشن، به بصیرت میرسن وقتی وسوسه های شیطان میاد. چرا؟ چون ان الذين تقوا، از قبل به خدا دست دادن، به خدا متصل شدن، دامنشون رو جمع کردن. کسی که دامنش رو جمع کرده ولو نیست، خارهای شیطان دامنش رو نمیگیره. بله دامنتو رها که میکنی خارها دامنتو میگیره دیگه. وقتی ما رها باشیم از شیطان، از یه فرسخی ما هم که میگذره به ما گیر میکنه. خودمون خودمون رها کردیم تو دست شیطان، خودمون رو جمع کنیم به سمت خدا، شیطان گردبادم که میفرسته دستش به جای بند نمیشه. در اون حدیث دیدید حضرت فرمود آدم توبه که میکنه باید کاری بکنه املس بشه. املس به سنگ، دیدید سنگایی که باران دیده است، گاهی تو کوه یه محلی است محل جریان آبه، زمستونها پاییز آب میاد، این سنگ صاف صاف شده، هر چه دستتون میگیری بری بالا نمیشه، دستگیره نداره. اون تائب باید املس بشه، حقوق الهی و مردمو بده، هیچ کسی دستش به آدم بند نباشه. متقی اینجوریه، یه جوری تو عالم راه میره که دست شیطان بهش بند نمیشه، هر چی لشکر میفرسته لیز از دست شیطان در میره، بلکه هجوم شیطان او رو آگاه تر میکنه، هوشیارتر میکنه، تذکر رو به ادام مبسن. چرا اینجوری هم؟ خاطر اینکه یه ریشه ای دارن. اینه که طوفان شیطان غبارشون رو میگیره به جای اینکه خودشون رو ببره. ولی آدمی که خودش آماده نکرده پا تو هر میدانی میذاره شکست میخوره. غلام رفت آب بیاورد و آب بیامد و غلام ببرد، جوی آمد و غلام ببرد، اینطوری میشه. پا تو میذاری وسط خودت نیست، چون آدم خودش رو محیط. زهد درسته در بیرون نیست، به نداشتن نیست، به داشتن نیست، در ارتباط با آدم با عالمه، ولی این با حرف و حدیث که درست نمیشه. آدم باید بزرگ بشه، یه تکیهگاهی پیدا کنه، دلش به یه جایی بند بشه که دنیا از چشمش بیفته. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عیونه. متقین اینجوری هن، عظمت الهی در دلشون جلوه کرده، دنیا در نظرشون کوچیک شد. این که امیر المؤمنین میفهمد تلتکن دنیا فی اعینکم، دنیا در نگاه شما اصغر من هطالت القرز و قرازت الجلم. بعد از ریز قیچی هایی که وقتی این چوپان پشم حیوانا رو میشینه میریزه دور، از اونا هم در نظرتون کوچکتر باشه. که همینطوری نمیشه که، نباید به یه جایی بند بشه، یه عظمتی رو ببینه که اینا در نگاهش کوچک بشه. اود اعتصمت بالله فعززت، شما معتصم به خدایی که عزیز شدی، و آثرت الاخرت علی الاولا فزهد، آخرت رو بر اولا برگزیدی، زاهد در اولا شدی. حالا آخرت امیرالمومنین خداست دیگه، وقتی خدا رو برگزید نسبت به بقیه زاهد میشه. انسان تا نرسه به خدا که نمیتونه، تا اختیار نکنه خدا رو، یه نسیمی از جانب اون نوزه که نمیتونه زاهد بشه. بس زاهد اون کسیست که فارغ از دنیاست، ولی این فراغت یه تکیهگاه میخواد. وقتی اون تکیهگاه پیدا شد، به تعبیر حضرت فرمود زاهد اون کسیست که در توحید صدوق هست، اینه یه در کافی هم هست، قد خرجت الافراح والاحزان من قلبه. اما صابر اینجوری نیست، کسی که در مقابل گناه صبر میکنه، در مقابل وسوسه های دنیا صبر میکنه، این زاهد نیست. دنیا دل او رو میبره، ولی دامن جمع میکنه، عفت نفس به خرج میده، کف نفس میکنه، ولی زاهد اینجوری نیست. زاهد فقط خرجت الافراح والاحزان من قلبه، تمام شادی ها و غصه از دلش بیرون رفته. فلا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علا شیء من الدنیا فاتح. همه دنیا رو بهش بدی خوشحال نمیشه، دنیا رو از او بگیری قصه نمیخوری، کاری دیگه ای داره میکنه. زاهد این تعبیری که عرض کردم در آیه قرآن سوره مبارکه حدید دیگه میفرماید که حوادثی که برای شما پیش میاد، دنیا بهتون اقبال میکنه، ادبار میکنه، یه روز آبرو بهتون میدن، یه روز آبرو خدا میریزه، با ثمرات عمر امتحان میکنه آدمو، آبرو پیدا کردی، آبرو شده بوتت، پاک خدا میریزه دیگه، خودت حریف نفس نمیشی که این آبرو تو رو زمین نزنه، آبروی تو داره تو رو منافق میکنه، داره تو رو دنیایی میکنه،
خدا پاک نابرو میریزه. بقیه چیزا هم همینه،
موقعیت، قدرت، ثروت، ثمرات عمر آدمو میگیره. فرمود که حوادثی که برای شما پیش میاد قبل از اینکه به شما برسه در یک کتابی ثبت شده، تصادفی نیست. تو این عالم اصلا تصادف ما داریم، تو عالم الهی که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ظاهرش کنیم در یک کتابی ثبت شده، بر اساس نقشه ما این حوادث تو عالم جاری میشه، به شما میرسه این واقعه ها براتون پیش میاد. لکی لا تأسوا، اگر اینو فهمیدید دیگه لا تأسوا الا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، هرچه بهتون بدن دلخوش به این امکانات نمیشید، ازتون هم بگیرن ناراحت نمیشید. حضرت فرمود زهد رو خدای متعال تو این آیه معنا کرده. زاهد اون کسی است که آمد و شده امکانات دگرگونش نمیکنه. چرا؟ یه ریشه ای میخواد. عرض کردم نمیشه آدم میلیاردی پول گیرش بیاد خوشحال نشه، فردا هم بیشتر از این ازش بگیرن غصه نخوره. نمیشه. میشه با آدم یه موقعیت اجتماعی رو کنه خوشحال نشه، این موقعیت از دست بده ناراحت نشه؟ میشه؟ این شدنی نیست. همه صبح انسان ببینه همه امکاناتش از دست رفته، 50 سال، 60 سال، 30 سال، 40 سال زحمتت رفته، میشه آدم ناراحت نشه؟ نمیشه. الا اینکه یه ریشه میخواد. ریشهش کجاست؟ ریشهش اینه، ما اصابکم من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. اگر به اون کتاب الهی راه پیدا کنید ببینید چه دست تدبیری داره این کار رو با شما میکنه، دیگه نگران آمده شده ها نیستید. ولی تا با اون کتاب نرسیدید به این آمده شده آدم مشه. درسته کتابیست، اون کتاب مهیمنه، محیطه، هرچی اینجا واقع میشه از اونجا نقشش اونجاست، طرحش اونجاست. خب خود اینم یه مقدمه ای داره، میدونید مقدمش آیات قبله. آیات قبل سوره حدید بحث ایمان به خدا و رسول و انفاق در راه خدا و جهاد در راه خدا و ایناست. دستور میده همه امکاناتتون رو بیارید، ایمان به خدا و رسول بیارید، امکاناتتون رو بیارید خرج حضرت کنید. آیات سوره حدید اینه، ملاحظه فرمودید. آیات اولش که آیات توحیدی است، بعد میرسه به این آیات که دستور انفاق و جهاد میده، مفصل این آیات، بعد میرسه به اینجا که مانع این انفاق و جهاد در راه خدا چیه؟ حیات دنیاست. این فهمد انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همه حیات دنیا مثل این 5 چیز دیگه، فقط همین هست، لهو و لعب و زینت و تفاخر کردن و فخر فروشی و تکاثر و همفزایی، همین دنیا که مرحوم شیخ بهایی میگن مال 5 مرحله عمر انسان، از طفولیت تا پیری اگر کسی تو حیات دنیا موند، خاصیت حیات دنیا همینه، اولش بازیگری کودکان است، بعدش بازیگری کهنسالان است، اولش لعب است، آخرش هم تکاثر و روهم جمع کردن و یه چیز بیشتر نیست. وادی دنیا اینه، شیطان برای اول عمرت تا آخر عمرت نقشه داره، هر روز یه جوری. بعد میفهمند این دنیایی که این هاست مثل یه بارانی است که میباره و سبز میشه و کشاورز خیلی شگفت زده میشه که این همون زمین پاییز تو فصل بهار قد خرم شده، ولی دوباره طولی نمیکشه یه نسیم پاییزی که میاد، باد پاییزی میاد، دوباره زرد میشه و خس و خاشاک میشه. که مثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله. ولی پاتونه که گذاشتید اونور، یا تو وادی مغفرتید، وادی رحمتید، یا در وادی عذاب. بعد میفهمد سار او الی مغفرت من ربکم و جنته. حالا که اینجوریست، تو این فرصت به جای اینکه برید تو وادی لهو و لعب، فرصت رو مختنم بشمارید، فرصت رو از دست ندید، به سرعت بیایید امکاناتتون رو بیارید این طرف. سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید، نذارید فرصت ها بر شما سبقت بگیرن، لحظه ها رو از دست ندید، الا مغفرت من ربکم، به سمت مغفرت برید. و جنتن ارضها السماوات و الارض، به سمت اون بهشتی که پهنا و وسعت ارض او به وسعت سماوات و ارض. اعدت للمتقین، این جنت رو خدای متعال برای متقین آماده کرده، هیچ چی لازم نیست با خودشون ببرن. ارضها که ارض السماء و الارض، اعدت للمتقین. آیه رو چون غلط خوندم تصحیح کنم. و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. یه طرف عذابه، یه طرف مغفرت و رضوانه. مغفرت مقدمه رضوانه، اول آدمو پاک میکنن بعد وارد مقام رضوان میکنن. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، تمام دنیا یه کالاییست که آدمو فریب میده، هیچ چی نیست، هیچ چی نیست جز یه غرور. سابقو الی مغفرته، پس حالا که اینجوریست سبقت بگیرید به سرعت مغفرت من رب بکن. و جنت ارضها که ارض السما بل ارض قعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، همه چی اونجا آماده است برای کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، اینم بهشت از فضل خداست، عدل نیست، اونم پیداست فضل عظیم خداست. خدا میتوال با فضل خودش برای اون کسانی که آمنوا بالله و رسوله، برای اینا خدای متعال یک جنتی رو آماده کرده. میگه پس از فرصت دنیا استفاده کنید، برید به سمت بهش. تعبیرم اینه، سارعونی سابقو، سبقت بر هم بگیرید، سعی کنید جلوتر از همه باشید تو این میدان. سابقو الی مغفرت، نفر اول باشید در حرکت به سمت مغفرت و جنت. تو فرصت دنیا اینجوری باشید. میفهمد اگر اینجوری شدید ما اصحاب مصیبت. آدمایی که دارن در راه خدا مسابقه میدن، دامنشون رو جمع کردن، خار دنیا نگیر اونها رو، میخوان از همه جلوتر برسن، یه لحظه هم از دست نمیدن، اهل سرعتن، اهل سبقتن. اینا تو این راه خدا که دارن میرن، سرشون رو به خدا سپردن، هر حادثه‌ای براتون پیش میاد، این حادثه تصادف دیگه نیست، شما دارید کار خودتون رو میکنید، من خدا هم دارم کار خودم رو میکنم. شما از فرصت دنیا دارید استفاده میکنید، وارد میدان مسابقه شدید، منم همه چیز این میدان مسابقه رو من دیگه فراهم میکنم. نگران نباشید، پول بهتون میدم یا میگیرم، سلامتی میدم یا میگیرم، آبرو میدم یا میگیرم، براتون فرق نکنه. اگر شما تو میدان مسابقه وارد شدید، دیگه تحت هدایت منید. ما اصابم مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یه روز پیروزی میاد، یه روز شکست ظاهریه، یه روز فراوانی است، یه روز محاصره و قحطیه. این حوادثی که برای مؤمنینی که در راه خدا دارن مسابقه میدن پیش میاد، دیگه همش تحت تدبیر خداست. فی کتاب من قبل ان نبود، چه در برای خودتون پیش بیاد آدم زمین میخوره، چه در بیرون زلزله میاد، طوفان میاد، پیروزی میاد، شکست میاد، فراوانی میاد، قحطی میاد، این حوادثی که سر راه مؤمنین پیش میاد، مؤمنینی که دارن در دنیا مسابقه میدن به سمت مغفرت و رحمت، این حوادث دیگه تحت تدبیر منه. ما اصاب من مصیبت فل از ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعا، اگر اینو فهمیدید دیگه تو این میدان هر چی براتون پیش بیاد قصه نمیخورید. لکی لا تأسا و لا ما فاد. پس زاهد کیه؟ زاهد اون کسیست که سرشو به خدا سپرده، تو دنیا مشغول مسابقه است، میخواد از همه جلوتر به سمت مغفرت و رحمت خدا حرکت بود. کاری هم دیگه با کم و زیاد دنیا نداره، اینو به خدا واگذار کرده. هر حادثه ای هم براش پیش میاد متوجه اون کتاب الهی است، میدونه من دارم کار خودمو میکنم، این حادثه هم تصادف نیست، دری به تخته ای خورده، من فقیر شدم، اینجوری نیست. میدونه برای مؤمنی که داره در راه خدا مسابقه میده، هر چی پیش میاد دیگه در کتاب الهی ثبت شده، لذا نگران نیست، کاری با این حوادث نداره. لکیلا تعسالم، میگه خدای متعال داره کار خودشو میکنه، منم وظیفه خودم دارم انجام میدم، من سرمو انداختم زیر، وارد وادی مسابقه شدم، خدای متعالم داره منو تدبیر میکنه بر اساس کتاب خودش، حادثه پیش میاره دیگه، نگرانی نداره. نه اون موقعی که جیبم پره مغرورم، بدونم نه، اینم تدبیر خداست. پشت سر این امکان یه تکلیفه، اونجایی هم که خالی میشه جیبم میگم الحمدلله تکلیف برداشته شد. اونایی که در راه خدا مسابقه میدن،
اگر توجه داشته باشن به این که اون چه از براشون پیش میاد در کتاب الهی ثبت شده، تدبیر خداست، نقشه خداست، خدا با این مؤمن یه کاری داره، این مؤمنی که دامنش رو جمع کرده داره مسابقه میده در راه خدا، آبروش و جان و مالش رو آورده وسط کنار نبی اکرم داره خرج میکنه، میخواد اسبق و سابقین باشه، اول کسی باشه که در کنار نبی اکرم جان و مالش رو میاره، این آدم دیگه تحت تدبیر خداست. اگر توجه به اون کتاب الهی پیدا کنه و بدونه این جامعه‌ای که دارن با نبی اکرم میرن، این جامعه تحت تدبیر خدا هستن، یه روز قحطیه یه روز فراوانی، برش فرق نمیکنه، نه اون روز قصه میخوره نه اون روز سرخوش بی خودی میشه. به این آدم میگن زاهد. پس زهد یک مقامی است که در نسبت انسان با عالم شکل میگیره، اینم یه مقدماتی داره، باید در عالم دنیا وارد وادی مسابقه بشی، وقتی وارد وادی سبقت شدی میخوای خودتو به نبی اکرم برسونی، پیشگام در این مسیر باشی، اول کسی باشه که در رکاب امام حسین به شهادت میرسی، درست؟ اگر اینجوری شدی بعد دیگه میدونی هر تقدیری تو این وادی هست او داره تدبیر میکنه، کم و زیادش برات مهم نیست، آمد و شدها دیگه تکانت نمیده، این رفت و آمدها انسانو متحول نمیکنه، به این میگن زاهد. خب این آدم زاهد وقتی به اینجا رسید، رسیده به مقصد؟ حضرت فرمود نه، زاهد که شدی اول وادی یقینه، آدم تا دلش در دنیاست که صاحب یقین نمیشه، که مهم یقین با استدلال نمیاد، آدم باید استدلال کنه، با نفس مجادله کنه، با شیطان مجادله کنه، شیطان میاد سراغ انسان وسوسه میکنه، باید باش مجادله کنی، شیاطین شبهه میان باید مجادله کنی، و الا آدم دچار تردید میشه. ولی راه رسیدن به یقین که مجادله نیست، که استدلال نیست، که اونا هم هست در جو خودش، اونا برای یک کار دیگریست، حتی در دفع وسوسه شیطان هم فقط استدلال نیست، یکیش استدلاله، آدم باید بشینه با شیطان یکی دوتا کنه، دروغ میگی، در روایت این هم داریم، ما داریم بشین جواب بده، تسلیمش نشو، میگه چرا امیرالمومنین این کار کرد، جوابشو بده، حد میکنی لعنش کن، تردش کن. ولی در بعضی روایت هم داره همین جا هم میگه وقتی شیطان هجوم آورد شما به ذکر خدا رو بیارید، آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد هلک تو، هلاک شدم، نابود شدم. خاطرتون از مرحوم شیخ اینو در رسائل این حدیث نقل میکنم، حضرت فرمود چی شده شیطان آمده سراغت؟ میگه عالم رو کی آفریده؟ میگه خدا. میگه خدا رو کی خلق کرده؟ زمین گیر میشه، درست؟ دلت نیست جوابش، با همینه داره ایمان منو میگیره، نگرانم. حضرت منو زاکه محزول ایمان، اول بهت بگم اینی که مضطربی، نگرانی، نمیخوای تسلیم شیطان بشی، همین که شیطان یه حرفی میندازه وسط تو دنبالش نمیری، این علامت ایمانه، اگه مؤمن نبودی میرفتی دیگه. اونایی که مؤمن نیستن خیال میکنن خیلی هنرمندن، شیطان یه شبهه میندازه دنبالش تا آخری میره، گفت شیطان الفو که میگیره میگه خود این تا یه میره، دیدید بعضی ها من دیدم اینجوریه، یه شبهه القا میکنه شیطان ده تا هم خودش روش میگذاره، رامیو شبهه شیطان کامل میکنه، به خودش هم میگه فیلسوفا، اسم فیلسوف خودش میذاره، یه شبهه ظلمت که شیطان القا میکنه ده تا هم خودش روش میذاره، به خودش پس میده. حضرت فرمود درسته؟ گفت بله. حضرت فرمود هر وقت شیطان هم از سراغت بعد از این بگو لا حول ولا قوه الا بالله، من همین کارو کردم حل شد مثلا. حالا من عرضم اینه، آدم تا بخواد به یقین برسه، بفهم عالم تحت تدبیر اوست، یقین کنه که هرچه به ما میرسد از ناحیه اوست، این دعا رو در ذیل دعای ابو حمزه ملاحظه کردید، در روایت در کافی از صبح و شم این دعا رو بخونید، اللهم انی اسالک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، خدای از تو یه ایمانی میخوام که به خاطر این ایمان تو مباشر دل من بشی. دیدید خیلی وقت آدم توی خرابه یه گنجی گذاشته، مراقب میذاره برای این خرابه. خرابه که مراقب نمیخواد، خرابه مال این گنجشه که مراقب میخواد. خدا یه ایمانی تو دل من بذار که به خاطر این ایمان تو مباشر دل من بشه. من اون مجلسی در مرآت العقول این معنا رو پسندیدم، میگن این معنا خوبه، درستم است. و یقینا به من یه یقینی بده، حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، که من یقین کنم به من نمیرسد واقعی الا اینکه تو برام نوشتی. این یقین. برضنی من العشق به مقسمت لی، وقتی یقین کردم که همه چی از ناحیه توست، به اون سفره‌ای که تو برام پهن میکنی راضی ام باشم. این سه چیزو من بده. ایمان، یقینی که بدانم کار توست، رضایی که راضی باشم به سفره تو، به تدبیر تو. حضرت فرمود صبح و شب این دعا رو بخونید. ایمان، یقین، که آدم یقین کنه عالم در دست خداست، یقین کنه به حقایق. این احتیاج به زهد داره. انسان تا تکیهگاه خودش رو تو عالم محکم نکرده، دلش رو از دنیا بیرون نبرده، از بالا به این عالم نگاه نمیکنه، عالم تو این نگاهش کوچک نشده، هنوز داره تو عالم دست و پا میزنه، کجا دنبال یقین میگردی؟ کو یقین؟ یقین اکسیر اعظمه. اون کمتر چیزی که خدا تقسیم کرده یقین. مگه شوخیه؟ منی که هنوز دارم دست و پا تو دنیا میزنم که دنیا رو به سمت خودم بکشم، از خدا یقین میخوام. وادی یقین، وادی اوناییست که پاشون از دنیا گذاشتن. وادی حضرت ابراهیم خلیله، مقدمش هم مشاهده ملکوت عالمه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنه. به ما هم گفتن چرا به ملکوت عالم نگاه نمی کنین، ما هم میتونیم اهل مشاهده ملکوت بشیم، و اگر شدیم ثمرش یقینه. کسی که نگاهش در عالم ملکه که به یقین نمیرسه، که با استدلال یقین درست نمیشه که. بعد نگاه انسان بره به سمت عالم ملکوت. وقتی ملکوت عالم رو دیدی صاحب یقین میشه. کذالک نوری، ما به حضرت ابراهیم خلیل ملکوت سماوات ارض رو ارائه کردیم، برکاتی برای ایشون داشت. یکیش همین بود که بله یکون من الموقنین. اون سیر باید اتفاق بیفته. بعد از اینکه انسان فارغ شد، انسان وارد عالم یقین میکنن، حالا تا برسه به نقطه‌ای که به حق الیقین برسه، حقایق براش آشکار بشه. حالا اون مقاماتی که برای یقین میگن، حق الیقین، مثل کسی که رفته وسط آتش نشسته میفهمه آتش میسوزونه دیگه، میشه حق الیقین. همه چیزو معاینتن مشاهدتن عوالم براش آشکار بشه، این میشه حق الیقین. از ابراهیم عرضه داشت میخوام ببینم، حالا مفسرین بحث کردن کیفه، چجوری مرده رو زنده میکنه. اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اون مرحله اطمینان شاید همون مرحله یقین. که حالا چه اتفاق افتاد رو از ابراهیم اونو توضیح دادن دیگه، همون سیر حضرت در ملکوته. ما ملک واقع رو میبینیم، اون ملکوت واقع رو میدید، یقین براش حاصل شد. بعد از این اگر انسان یقین پیدا کرد، هر کسی اهل یقین راضی، نه آدم ممکنه یقین داشته باشه که عالم و خدا داره تدبیر میکنه ولی راضی نیست، گله منده. عالم رضا بعد از یقین، تازه بعد از یقین بعد زحمت بکشید تا راضی بشید. تو نیست هر کی به یقین رسید، یقین دارم خدای متعال داره تدبیر میکنه، راضی هم معلوم نیست. آدم به قله یقین که رسید، دست خدای متعال رو در عالم دید، حالا قدم بعد قدم رضاست، میشه وارد عالم رضا. ممکنه کسی صاحب یقین هم باشه، مقامات رضا رو به دست نیاورده باشه. مقام رضا یعنی مقام اخلاص در محبت. حالا که فهمیدی همه چی از اوست، فقط او رو بخواهی، از بقیه فارغ بشی، حب به او در بر وجود انسان غالب بشه، به مقام اخلاص در محبت برسی، این میشه مقام رضا. دیگه با هر تدبیری که او میکند تو لذت میبری، در هر تدبیر جمال او رو میبینی، زیبا میبینی تدبیر او رو. حالا این نکته ایست که ما چجوریه واقعا تو این عالم هر کی به اون محبت میکنه میبینه، محبت که دیدنی نیست، محبت رو با چشم میبینید نه، ولی آدم محبت دیگران رو حس میکنه تو عالم. چجوریه که آدم حضور خدا رو حس نمیکنه، محبت خدا رو حس نمیکنه؟ همه محبت ها از اوست. هر کی به ما میگه علیک سلام، خدا داره سر جواب سلام میده، کسی با ما کاری نداره. که مادر اگه دست بچه‌شو میگیره، خدا داره دست این بچه رو میگیره، مادر چه کار با بچه داره؟ نه، لشکر خدا هم درسته. چطور ما محبت خدا رو حس نمیکنیم تو عالم؟ جمال کار خدا رو نمیبینیم؟ رضا اون مقامی است که انسان جمال کار صنع الهی رو میبینه، پرده ها میره کنار، ببینه همش زیباست. اون مقام اخلاص در محبت. اینا هم با استدلال و جواب شبهات پیدا نمیشه. آدم باید جواب شبهه بده، ولی هزار تا هم جواب شبهه بده، یکی دیگه دوباره شیطان میذاره کنارش. این مقام دیگه ایست. حالا من عرضم رو جمع کنم، میخواستم بس ناتمامون دیگه، فرصتم گذشت. خب سید الشهدا حالا کربلاشون قله ظهور این صفت است تو عالم. حالا این انشاءالله عرض میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. شنیده اید عمر سعد تو نامش به نامه‌ای که فرستاد برای هور، اونجا تعبیر اینه، هر کجا این نامه رسید امام حسین ارواح و نافده رو متوقف کن، نگذاری بره تو آبادی و عمران، زن و بچهشو پناه بده تو قلعه آبادی در وسط بیابان پیاده شد، نگذاری کنار آب چادر بزنه، دور از آب مواظب باشی چادر بزنن. ازا چادرهای حضرت با شریعه فاصله داره، رفتید کربلا خیام با شریعه فاصله داره، میرفتن از شریعه آب میآوردن. نقش شده از امشب دیگه شریعه رو بستن، موکل گذاشتن برای شریعه که کسی به شریعه نزدیک نشه. دیگه شب و روز عاشورا 4000 موکل داشت شریعه، کسی نمیتونست بره، تیراندازها از دور میزدن. ازا از مثل امشبی دیگه آب در خیمه کمیاب شد، آب بود ولی کم بود، به زحمت میرفتن یه مشک آب میآوردن، چند تا مشک آب میآوردن برای تأمین احتیاجاتشون. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدا امشب روزی فرموده در حرم حضرت معصومه کریمه اهل بیت الحمدلله سفره عزاداری امام حسین جمع نشد. بریم در به خانه باب الحوائج، بزرگان ما وقتی گره به کارشون می افتاد دست به دامن این آقازاده می شدن. حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش، چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش، لب خاموش او گوید
ز سوز دل حکایتم، ز بیتابی و بیابی سرش خم گشته بر دوشش، لبش بی رنگ و دل پرخون، نگاه مات او محزون، هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش. نمی نالد ز بی شیری، نمی گرید ز بی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. وقتی صدای قربتش بلند شد، هل من ناصرن ینصرنی، صدای شیون از خیمه ها به گوش رسید، خودشو نزدیک کرد، عزیزانم چه شده؟ مگه نگفته بودم تا من زندم بلند گریه نکنی؟ دشمن مرو شماتت میکنم. گفتن آقا از وقتی صدای قربت شما تو این وادی پیچیده، این طفل بیقراری میکنه، هرچه تلاش میکنیم آرام نمیگیرم. تعبیرین ناولینی ولدی از صغیر لعوده، طفلم رو بیارید باش خداحافظی کنم. همین که آمد در آغوش امام حسین آرام گرفت، سر رو دوش امام حسین گذاشته، نمیتونه سر بگیره. نمیدونم چرا کار به اینجا کشید، دیدن این طفل رو دست گرفته، خودش فرمود شیعان من لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوان یرحمونی. شیعان من ای کاش بودید میدیدید چجوری با من برخورد کردن. طفل رو دست گرفت، اللم ترمونی فرهمو آدت طفل، اما ترونه کیف یتلذا اتشا. هنوز سخن امام حسین تمام نشده بود، دید علی در آغوشش دست و پا می زند. ای ذبحت طفل من الاذن الى الاذن و من الوريد الى الوريد، غم مخور ای کودک خاموش من، بس نگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. یا بقیت الله و رضیعه بدم الورید مخضبون فاطلب رضیعه.